بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع استغفار، مسجد امام حسین علیه السلام. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ماه مبارک رمضان فقط یک زمان خاص برای عمل عبادی خاص به نام روزه نیست، بلکه موقعیتی است برای یک مجموعه آداب و رسومی که دارای فرهنگ و جهتگیری فرهنگی خاصی است. در واقع ماه مبارک رمضان رو باید فرهنگ نامید. مجموعه ای از رفتارها رو کنار همدیگه آدم قرار بده، مجموعه ای از روحیات و افکار و تصوراتی که در درون یک انسان هم هست جدا از اون فرهنگ اجتماعی در کنار همدیگه قرار بده، این ماه رمضان رو تشکیل میده. تمام مسئولین جامعه، تمام بزرگترها، بزرگترهای محله، بزرگترهای خانواده، تمام عناصر و نهادهای فرهنگی باید دست به دست هم دیگه بدن، فرهنگ ماه مبارک رمضان رو در جامعه جاری کنن. هر فردی هم برای خودش باید فضای فکری و روحی خودش رو تغییر بده، حتی تصورش رو نسبت به خودش تغییر بده. در ماه رمضان یک تغییراتی باید پدید بیاد، هم در زندگی فردی ما هم در زندگی جمعی ما. آداب ماه مبارک رمضان به یکی دو ادب و به یکی دو آیین محدود نمیشن. پیامبر گرامی اسلام در خطبه شعبانیه اصرار دارن، علاقمندن که ما رفتارهای روزمره خودمون رو تغییر بدیم، برنامه های خودمون رو تغییر بدیم. هر کی میاد شهر باید متوجه بشه که مثل این که ماه رمضانه، اوضاع تغییر کرده، رفتارها، نگاهها تغییر کرده. حالا من از روی خطبه شعبانیه برخی از تصریحات پیامبر گرامی اسلام رو برای شما قرائت میکنم. ببینید پیامبر گرامی اسلام چجوری اصرار دارن که ما جزئیات خیلی از رفتارهای خودمون رو تغییر بدیم. نه اینکه فقط روزه باشیم، این یک فرصت الهی است برای اینکه ما در کنار روزه رفتارهای دیگرمون رو هم تو این سیماه متفاوت قرار بدیم. نه تنها فرهنگ باید عوض بشه، بلکه روحیه ما، فضای روحی ما و فکر ما هم در ماه مبارک رمضان باید کاملا متفاوت باشه. من اول فرهنگ رو، نمونه‌هاش رو براتون عرض بکنم. در روابط اجتماعی چه تغییراتی باید ایجاد بشه؟ هر کدوم از ما هم در این زمینه نقش داریم، بزرگترها بیشتر. بعد بپردازیم به اون بخش فردی، ببینیم روحیه و فضای روحی و فکری ما چه تغییراتی باید درش ایجاد بشه. در آیین ماه مبارک رمضان پیامبر گرامی اسلام، از همین مسجد بخوایم شروع بکنیم، عباراتی رو بیان می‌فرمایند که خیلی روشن. این عبارات می‌فرماید ورفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم. دستاتون رو در خانه خدا هنگام دعا وقتی که نماز میخونید بالا ببرید. یه نفر از مسجد در وارد مسجد که شد بگه که ببین ماه رمضان شد، تا حالا تو وقتای دیگه اینا دستاشون رو بالا نمی بردن برای دعا، اما الان این همه دستاشون رو بردن بالا. دستور صریح پیامبر گرامی اسلامه دستاتون رو ببرید بالا در خونه خدا هنگام نماز، دعا بکنید. دعا خوندن کنار نماز رو مساجد باید مؤکد بکنن، مفصلتر بکنن. فإنها افضل الساعات ينظر الله عز وجل فيها بالرحمت الى عباده. و بعد عبارات دیگری میفرمایند که نشان از استجابت دعا داره. بعد در یک بند قبل از این ادب دیگری رو اینجوری ذکر میفرمایند: وحفظوا السنتکم. زبان باید در ماه مبارک رمضان تغییر کنه وضعش. ناسزا، حرام، اینا که اصلا حرفشون نزن، مجادله هم نباید کرد، بحث و جدل، جر و بحث نباید کرد در ماه مبارک رمضان. در روایت داره که اگر با یک کسی بحثت شد بگو خب من روزم ادامه نمیدم، بعدا من الان جوابتو میدم. این جواب داره ولی نگو دیگه، بهونه بیار، بگو من روزم، چون آدم نمیتونه بعضی وقت خود جواب نده، میخواد کم نیاره یا میخواد حق مطلب ادا بشه، میخواد رو کم بکنه. بالاخره آدمیزاد دیگه، نفسانیاتی داره. ولی شما بیا روزه رو بهانه کن، بگو اصلا بگو من چون ماه رمضان جواب نمیدم، که کم هم نیاورده باشی، ولی جواب رو نده، جر و بحث نکن، بگو خب باشه. اساسا بوی بد دهان روزدار کمک میکنه برای سکوت بیشتر، ضعف روزدار کمک میکنه برای سکوت بیشتر. سکوت مساویست با حکمت، روزه مساویست با حکمت. روزه میخواد به شما حکمت بده، شما با پرحرفی جلوی اثر روزه رو میگیری. سکوت و روزه هر دو یه اثر دارن، حکمت انسان رو افزایش میدن. حکمت هم یعنی این که نخونده ملا میشی، حکمت یعنی این که از درونت علم میجوشه، حکمت یعنی ارزش آیات الهی رو میفهمی، ارزش معارف الهی رو درک میکنی. چه فایده داره یک کسی اهل فهم و شعور نباشه ای آیه قرآن براش بخونن؟ اینجوریه، خب هیچ اتفاقی براش نمیفته. حکمت یعنی خودت هم آدم فهمیده و باشعوری هستی، وقتی خدا یه چیزی میفرماید میفهمی قیمتشو. لذا بعد از تعلیم کتاب انبیاء الهی مأمورن که حکمت تعلیم کنن، یعلمهم الکتاب والحکمه. باید فرهنگ زبانی تغییر پیدا کنه، حتی تو رسانه، مجریا مثلا، تو فیلمها، باید این زبان قصهش متفاوت بشه. نمیدونم، حتی تو سریال ها بیشتر کنش ها و واکنش ها دیده بشه تا حرف ها و کلمات. سریال های پر حرف نبینیم، بالاخره باید حرف آمارش بیاد پایین. این جدای از اون هست که عرض کردم حرام، حرفای حرام، دروغ، غیبت، ناسزا، اینا که دیگه رو شاخشی که باید ترک بشه. قضوا عما لا یحل النظر الیه ابصارکم. چشماتون رو ببندید از چیزایی که حرامه. حرام شرعی که معلومه چه چیزاییست، آدم چشمشو ببنده. در ماه مبارک رمضان یه فرصتی به خودش بده به اون طبیعت خودش برگرده، نابود نشه. و بعد از اون طرف حرامهای اخلاقی هم داریم. حرامهای اخلاقی اینه که به دنیای دیگه نگاه نکن، به دنیای دیگران نگاه نکن، دلت بره برش کن. به دنیای آدم های بیچیز نگاه کن، به دنیای آدم های دارا نگاه نکن. خداوند متعال در قرآن کریم به پیامبرش میفرماید چشمتو نکش دنبال چیزایی که ما به دیگران دادیم. ها حالا یه چیزی ممکنه به یک کسی داده باشیم، صد تا چیز نداده باشیم، ولی دلتو میبره. کلی هست این دستور، یه دستور اخلاقی. آدم به دنیای دیگران نگاه نمیکنه، به دارایی دیگران تو از نظر اخلاقی خیلی کار شایسته ایه. بعد از اون طرف سفارش کردم که به دنیای فقرا نگاه کن، ببین خیلی چیزا رو نداره که شما دارین، چشم و انسان مراقبت بکنه. بعد میفرماید شما گوشتون رو هم مراقبت بکنید، از چیزهایی که حلال نیست گوش بدید. اصلا ما تا میتونیم بتونیم موسیقی رو توی این ماه کم بکنیم، یعنی اصلا به رادیوهایی که به شبکه‌هایی که وسطاش هم موسیقی پخش میکنه بگیم حالا چه ضرورتی داره. من نمیخوام میگم همه اینا حرامه، ولی وضع، فضا، فرهنگ باید تغییر پیدا کنه. سفارش به ایتام میفرماید و تحننوا علی ایتام الناس، به یتیم ها رسیدگی بکنید. غیر از اینها دو سه تا سفارش هست که اون دو تا سفارش معمولا مورد غفلته و کسی نمیگه این سفارش ها رو. اینا همه در خطبه شعبانیه است، در خطبه است که پیامبر گرامی اسلام به مناسبت ماه مبارک رمضان بیان فرمودن. جامعه، فرهنگ شهر، فضای شهر، رفتارها باید تو این مسیر تغییر بکنه. یکیش چی هست؟ این هستش که به بزرگترها احترام بگذارید. تو ماه مبارک رمضان پیرمرد دیدی، معلمته، سابکارته، پدرته، مادرته، هر کی بزرگترته، تو رفتارت باید تغییر کنه. ماه رمضانه، با بزرگترها رفتار مناسبتری آدم باید داشته باشه. و بعد نسبت به کوچکترها چی کار باید بکنه انسان؟ رحم کنیم به کوچکترها. اینا جزء آداب ماه مبارک رمضان پیامبر گرامی اسلام بیان می‌فرماید. بچه‌ها همه ببینن، جوان‌ها همه ببینن، بزرگترها با اونا مهربون شدن. حتی موقع موعظه کردن هم با یه رفق و مدارایی، با یک تقافلی با اونها برخورد کنیم، حس بکنه. بالاخره اگر یه استرسی داره برخورد بزرگترها با کوچکترها، این رو استرسشو کم بکنن. در بخش دیگری میفرماد سابکارها کار کارمندان خودشون، کارگران خودشون کم بکنن، حقوقش کم نکنن، همون کارشو کم بکنن. من دیدم کارمندا رو دولت اعلام کرده که ساعت کاری کم میشه، حقوق کم نمیشه. این دستور پیغمبر اکرمه. هر کسی هر جایی هست بگه آقا ما کارو سبک میکنیم. بعضیا میگن که آقا ما بالاخره ماه رمضان میخوایم کار بکنیم. نه، کلا هممون کمتر کار بکنیم. چرا تعطیلات نوروز میشه هیچکی کار نمیکنه؟ کلا همه کمتر کار بکنن، وقتشون رو به عبادت بگذارن. باید فضای شهر تغییر پیدا کنه. نترسید، اون کسی که میخواد برکت بده اون صاحب رمضانه، اون صاحب روزه است، اون صاحب کل زندگی ماست. یه اشاره بکنه یه دفعه ثمره ده ما کار شما میره هوا، از نظر اقتصادی، از نظر تولیدی، از هر جهتی. حالا اونایی که ضرورت داره، ضرورت ها همیشه استثناء هستن، ما کاری به اونا نداریم، ولی شما حالا ممکنه کارت اونقدر هم ضرورت نداشته باشه، روزی رو خدا از یه جای دیگه خواهد رسون. این رفتارها که ما باید داشته باشیم توی ماه مبارک رمضان فرهنگ شهر رو تغییر میده. اینقدر اهمیت داره فرهنگ شهر تغییر پیدا بکنه که اگر کسی روزه نمیتونه بگیره، علنی روزه خاری بکنه، حد شلاق داره. بسیاری از معاصی بدتر از روزخاری شلاق نداره، ولی روزخار علنی حکم شرعیش اینه که باید بخوابونن شلاق بزنن. فرهنگو چرا خراب میکنی؟ خیانت به فرهنگ خیلی جرمش بیشتره از اینکه کسی به خودش خیانت کنه، پنهانی ظلم کنه و معصیت بکنه، حتی پنهانی به کسی ظلم بکنه. فرهنگ خیلی حرمت داره. بنا نیست با شلاق زدن کسی رو وادار کنن به روزه داری. نه، میخوای روزه تو بخور، با شراب بخور، برو مخفیانه بخور. ممکنه حریص بشی به روزه خوردن مخفیانه. اینجا باید به اصطلاح معروف مراجعه کرد و گفت به جهنم برو، تو یه دونه حریص بشو، فامیلات هم ببر همه رو خراب کن. چیکارت کنیم؟ فرهنگ رو خراب نکن. علنی چرا روزه خاری کردی؟ و ادب دیگری که میفرماید پیامبر گرامی اسلام، میفرماید افطار بدید. بعد چقدر دعا میکنه برای کسانی که افطار بدن به دیگران. بعضیا فقیر بودن، گفتن آقا ما نمیتونیم افطار بدیم، پول نداریم افطار بدیم. آقا فرمود یه دونه، آقا پیامبر گرامی اسلام، یه دونه خرما نمیتونی بدی؟ درهای جهنم رو به روی خودتون ببندید با یه دونه خرما. درهای جهنم رو به روی خودتون ببندید با یه شربت آب، با یه لیوان آب. اصلا مردم اصرار داشته باشن دم در یه ظرف تمیزی گذاشته باشن، یه شربتی گذاشته باشن. برای کسی خرجی نداره این چیزا. بگذاره بگه موقع اذان یکی داره رد میشه یه شربت آب بخوره، ما اینجا وایستادیم آب خدمت شما. خونش دم نزدیک ایستگاه اتوبوسه، میگه اینجا ماشین پیاده میشه بیان پیشون بدن. نه اینکه بیان حالا تو خیابون راه بندون بکنن، جلوی ماشینا رو سر چهار راه بگیرن. این صحنه هایی که پیش میاد، خب راه بندون بالاخره یکی از معضلات شهر دیگه. جای خلوت معضلی پیش نمیاد، آدم بگذاره آقا این چی گذاشتی اینجا، چه مناسبتیه؟ 30 روز ماه رمضان یه آب می‌خوایم بدیم. پیغمبر اکرم فرمود با یه لیوان آب ابواب جهنم رو به رو خودت ببند. چرا اصرار دارن؟ مگه یه لیوان آب به کجا میرسه؟ مگه یه دونه خورما به کجا میرسه؟ پیغمبر میخواد شهر عوض بشه، چهرش فرهنگ متفاوت بشه. چجور بعضی ها خودکشی میکنن برای حفظ فرهنگ باستانی. سبزه باید سر سفرش باشه. خب حالا این سبزه، سبزی که نمیشه بخوری که، بعدا میریزی دور. این یه مش عدس میتونست یه عدس پلو برای دو نفر تحویل بده، یه عدسی تحویل بده. نه آقا فرهنگ دیگه، خصاصت نکن دیگه، باید بذاریم فرهنگ. سرش بره سبزه سر سفره هفسینش نمیره. سمنو سال بیاد بره نگاهش هم نمیکنه، آخرش هم درست میکنه میده یکی دیگه بخوره. خودش دوست نداره سمنو، ولی میگه سمنو باید باشه، سمنو جزء سفره است. یعنی روش میگم فرهنگ. پیامبر گرامی اسلام داره فرهنگ سازی میکنه. وقت آدم های روزدار مسلمان رو شما نگاه میکنی، همینجور سرشون انداختن پایین راحت، این خیالشون نیست هیچ قدمی در جهت احیاء فرهنگ رمضان بر نمیدارن. اینا یه مقدار رو میخواد. پیغمبر گرامی اسلام میفرماید که شما باید فرهنگ شهر رو تغییر بدید. مساجد، بسیجی ها، مذهبی ها چرا این سفارش های پیغمبر رو زمین میذارن؟ میبینید دست بچه بسیجی دست رو باشه جیبش، میره خونه، میاد نماز، میره شازده رو نگاه کن. میخوای یه چیزی هم تحویل بدیم به شما، شما مذهبی شدی، یه مقدار بدهکارم شده خدا به شما، مثل این که بزن تو گوش ملائکه. حالا شما حزب الله شدی، مذهبی شدی، بسیجی شدی، خیلی پرتوقعی. من اصلا به بچه مذهبی ها دارم اینو میگم. خب چیکار کردی؟ آب گذاشتی در خونه، خرما گرفتی جلو کسی، سفره انداختی جایی. بعضی از مساجد سفره میندازن، حالا یک شب دو شب، بعضی از مساجد توفیق دارن هر شب. باید چهره شهر تغییر پیدا کنه. چرا اینا رو پیامبر گرامی اسلام میفرماید؟ برای اینکه مردم ظاهر شهر ببینن عوض شد، مهربانتر شدن مردم با هم دیگه. قدرت بالایی در جامعه ایجاد میکنه برای اصلاح همه مسائل. قوه قضایی یه بخشی از بودجه شو، نیروی انتظامی یه بخشی از بودجه شو، نمیدونم این بخش‌های نظارتی مملکت یه بخشی از بودجهشون رو دولت کسب بکنه، مجلس کسب بکنه برای احیاء فرهنگ ماه رمضان، و در طول سال جرم و جنایت میاد پایین. ماه رمضان رو شما تقویت نکن، هی پلیس رو بفرست سراغ دزدا، هی تخلفات رو میخوایی راه دیگه جلوشو بگیری. ماه رمضان تقویت کنی، یه ماه واقعا تغذیه میکنه کل سال رو. خود خداوند متعال است که میفرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این یک ماه روزه ماه رمضان تقوا رو در جان شما و جامعه شما تقویت خواهد کرد، منتها به شرطها و شروطها. شرط و شروطش هم همینه که آدم بالاخره این مسائل روش بپردازه. بچه های شما تو خونه، یکی دیگه از آداب رو براتون بگم، ببینن که سجده های شما تو ماه رمضان طولانی تر شد. میفرماید و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففوا عنها به طول سجودکم. با طولانی سجده کردن شانه خودتون رو خالی کنید از این بارهای سنگینی که برای خودتون درست کردید. خداوند متعال به سجده کنندگان نگاه ویژه‌ای داره. هر کس یک نفر رو طعام بده انگار یه بنده رو در راه خدا آزاد کرده و مغفرت برای همه گناهان گذشته او. بعد که مردم برگشتن گفتن، از اون حرفای بنی اسرائیلی بودا که برگشتن گفتن، اون داستان بنی اسرائیل رو میدونید دیگه، میگن ایراد بنی اسرائیلی میگیری، سوال بنی اسرائیلی میکنی. خداوند متعال فرمود بنی اسرائیل خب میخوان قاتل رو پیدا کنن، یه گاوی رو ذبح کنن، خونش رو بزنن به این مقتول. داستان سوره بقره رو میدونید. بعد این مقتول بلند میشه میگه قاتلم کیه، معلوم میشه. گفتن این گاو سنش چقدر باید باشه؟ پای نپرسیده بودن هر گاوی رو زده بودن، گفته بودن چشم تموم شده بود. رنگش چی باشه؟ رنگ ها متفاوته. وقت نر باید باشه یا ماده؟ بچه هم داشته باشه؟ شیر داشته باشه؟ آخه حالت های مختلف داره. این شد که مشهور شد ایرادای بنی اسرائیلی داره میگیری. یا این هم از اون سوال های بنی اسرائیلی بود، آقا ما پول نداریم، چیز این گفتن داشت. انگار پیامبر گرامی اسلام بخواد روی سوال کننده رو کم بکنه. میفرماد اتقوا النار ولو به شق تمرتن، اتقوا النار ولو به شربت من ماء. از عذاب الهی فرار کنید، خودتون رو نجات بدید ولو به یه دونه خرما. انشالله خدا برکت میده همتون بتونید سفره دار بشید. رسیدگی به فقرا و رسیدگی به فامیل هم که فوق‌العاده است در سفارش های ماه مبارک رمضان. تمام فامیلشو آدم باید حتی المقدور تو ماه مبارک رمضان یه بار ببینه. اگر هم یه بار دعوت رو پاسخ بده که میشه دو بار. پیامبر گرامی اسلام سفارش کرده صله رحم بعضی ها 13 روز تعطیلات نوروز بیشتر مقیدن فامیلاشونو ببینن تا تو ماه رمضان. این از عجایب خلقته، خیلی عجیبه به خدا قسم. یعنی پیامبر عظیم الشأن که رئیس عالم است، رئیس همه فرهنگ هاست، رئیس همه عصر هاست، همه انبیاء گذشته منتظر او بوده اند، به ریاست او افتخار می کردن، اشرف مخلوقات عالم است، به واسطه وجود او، به برکت وجود او عالم خلق شده است، در همه که کتب انبیا آمده است خدا اول نور پیامبر اکرم رو خلق کرد، بعد همه عالم رو آفرید. تا روز قیامت اینجوری است، سلطنت قیامت با پیامبر گرامی اسلام است. او می فرماید ماه رمضان صله رحم داشته باشید. حرف و تحویل می گیره. همشیره ابویش بگه که ما یه برنامه گذاشتیم در یه زمانی صله رحم، اونو تحویل میگیره. فرهنگ نباید از دست بره. بذارید یه داستان براتون بگم. پیامبر گرامی اسلام فرموده است نمک سر سفرتون باشه، غذا رو با نمک شروع کنید، با نمک تمام کنید. این هم که بعضی از اطباء میفرمایند که نمک زیادش برای انسان خوب نیست یا مشکلاتی ایجاد میکنه، برخی دیگه از اطباء هم فرمودن اون این نمک تصفیه شده است، نمک دریا، نمک اصلی اینجور نیست. من نمیخوام تو کار اطباء دخالت بکنم. مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه، استاد عرفان، خب یکی از علماء مطرح نجف اشرف بودن در زمانی که مرحوم حضرت آیت الله العظما خویی بودن و دیگر علمای بزرگ. جمعی از اینها رو کسی دعوت کرده بود یک جایی مهمانی میدادن. بعد علما کنار سفره نشسته بودن، غذا آوردن، آماده شد غذا برای خوردن. آقای قاضی فرمودن نمک نیست سر سفره. اونا گفتن بله بله الان میاریم. آقا تا رفتن نمک بیارن، کسی به احترام مرحوم قاضی استاد عرفان حضرت آیت الله العظما بهجت، میگوین کسی مانند او به این تعداد شاگرد مبرز و عارف کامل به جهان اسلام تحویل نداده. حضرت امام میفرمود مرحوم قاضی کوه عرفان بودن. حضرت امام که هر عارفی رو تازه تمجید نمی کردن و عرفا قابل تمجید رو هم همه رو بیانی در موردشون ندارن، ولی در مورد مرحوم قاضی خیلی موجود با عظمتی بودن. نشستن سر سفره، میفرمان که نمک سر سفره نیست. اونا رفتن تا نمک بیارن، چند دقیقه طول کشید و دیگران هم گرسنه‌شون بود، ولی خب به احترام سخن ایشون حیا کردند و نخوردن غذا. تا بعد غذا نمک رو آوردن و همه یکی مقدار نمک مختصر خوردن قبل از غذا طبق استحباب، بعد غذا رو شروع کردن. بعد از غذا یه نفر از این علما در عالم مزاح که حالا من نامشون رو نمیبرم، برگشت گفت آی قاضی من بعد جای مهمون دعوت بودی، خودت نمک رو تو با خودت ببر، اینقدر مردم رو به خاطر نمک معطل نکن. چند دقیقه به خاطر سفارش شما معطل شد، یا بعد از غذا یا ضمن غذا. میگن فوری آقای قاضی از جیبش نمک رو در آورد، گفت من نمکم همیشه همراه هم هست، خواستم سنت پیغمبر سر سفره حفظ بشه.
یاد داری که بگیم بر خاتم انبیا محمد همگی با هم سلام سلام محمد آله
پیامبر فرمود صله رحم بکنید. پیامبر فرمود ایتام رو بهشون توجه کنید. پیامبر فرمود فقرا و مساکین رو بهشون صدقه بدید. اصلا صدقه در ماه مبارک رمضان فصلشه. آخر ماه رمضان هم باز زکات فطریه که نوعی صدقه است در واقع، دوباره یه برنامه مضاعف دیگه است. برنامهش ماه رمضانه. این چهره شهر رو تغییر میده و فرهنگی درست میکنه. ما باید در بستر این فرهنگ تنفس بکنیم. وای بر کسانی که این فرهنگ رو بشکنن، ضد این فرهنگ رمضان اقدام بکنن، و خوشا به سعادت کسانی که به خاطر فرهنگ قدم بردارن، فرهنگ سازی بکنن، سنت درست بکنن برای طبق همین ها. نمیخوایم بدعت بگذاریم، همین فرمایشات رو یه جایی درست بکنن، آدابش و آیینش رو، و اوضاع شهر دگرگون بشه. دوستان من اونهایی که میخوان شب قدر خدا تحویلشون بگیره، ماه رمضان خدا تحویلشون بگیره، دل رقیقی پیدا کنن، صاحب عشق و سفره مناجات بشن، اونها بیان یه مقدار وقت بگذارن به جای عبادت‌های فردی به فرهنگ سازی، اثر معنویش رو خواهید دید. نیات خودتون رو تغییر بدید. افطاری می‌خوای بگیری، بگو به دستور پیغمبر اکرم من دارم این کارو می‌کنم. به مهموناتم سفارش کن چیزی نخوری یا می‌خوام افطار اینجا باشی، زودتر برن شو بیا اینجا. دل تو دلت نباشه، بگو سفارش پیغمبر من، می‌خوام رو زمین بیفته. ببین زندگی چه رونقی پیدا میکنه. چقدر لطیف میشی. احترام امامزاده رو متولیش نگه میداره، معلوم احترام پیامبر رو امتش نگه میدارن. و آخرین ادبی که من میتونم الان برای شما ذکر بکنم از آداب ماه مبارک رمضان، عجیبه، پیامبر گرامی اسلام خودشون صریحا میفرمایند، میفرمایند در این ماه صلوات بر من و اهل بیت من بفرستید. هر کسی زیاد ذکر صلوات بر پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اسلام و طهارت رو داشته باشه تخفیف پیدا میکنه سنگینی پروندش روز قیامت از آلودگی ها. و بعد بقیه آداب که بیشتر آداب فردی هستن اونها رو در بخش دوم کلام عرض بکنم. امیدوارم ما بتونیم دست به دست هم بدیم یه فرهنگی رو در جامعه خودمون ایجاد کنیم. در مورد فرهنگ من میخوام یکی دو جلسه یه مباحث مهمی رو خدمت دوستان خودم عرض بکنم. انشاءالله ما نگهبانان فرهنگ باشیم. این نگهبان فرهنگ بودن یه مسئولیته. یه نمونهشو امروز برای شما عرض بکنم. هر ام قمری، ام قمر فارسیش چی میشه؟ آره، از هر کجای دنیا هر ام قمری رسیده به ما فرهنگ تزریق کرده و ما هم مثلا اعتنا نمی کنیم که حالا این از کجا اومده، این آداب و رسوم مال ماست یا مال ما نیست. اسلام به فرهنگ خیلی کار داره. یکی از فرهنگ های بسیار مضحک، برای ما مضحک، برای ما ایرانی ها مضحک، حالا مسلمان ها چی؟ رگ ایرانی مونی کمی گل بکنه، همین فرهنگ شیوه برگزاری جشن تولده. جشن تولد رو هر کی باب کرده ابی نداره. آقا ما جشن تولد عادت نداشتیم، اون ور اومده. ما که نمیگیم با رفتار خوب آدم مخالفت بکنه. یادت میفته چند سال زندگی کردی، چند سال دیگه مونده، میتونه محلی باشه برای یادآوری خیلی چیزا. ز کجا آمده ام، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. بالاخره میتونه ظرف خوبی باشه آدم یادآوری کنه برای خودش آقا عمرت داره تموم میشه، یا نعمت وجود خودت رو شکر کنی، اطرافیانت بهت محبت کنن. فرصتیه بنده تو اینا هیچ حرفی ندارم، هرچی به عقل آدم برسه که درست آدم میپذیره، ولی بعضی چیزها هستن اینقدر موهومه به عقل که درست نیست، هیچی به فرهنگ ایرانی غیر اسلامی هم درست نیست. دیگه آدم هست خیلی نادان باشه این کار رو بکنه. میاد شم میگذاره، بعد اوج جشن تولدش به اینه که این شم و این نور رو خاموش بکنه همه خوشحال بشن. خاک بر سر کسی که فکر میکنه نور خاموش بشه همه باید خوشحال بشن. این چه فرهنگیه؟ من به این جرأت این مسئله رو بیان نمی کردم هیچ وقت. حماقت‌هایی است که ما باید تو فرهنگ خودمون از بین ببریم. یعنی چی؟ ماها وقتی شم روشن میشه، نور چراغ روشن میشه، میگن یه کسی دینش رو عوض کرده بود، برده بودنش تو اون عبادتگاه مخصوص، گفتن دیگه از مسلمانی دست برداشتی؟ گفت بله دیگه مطمئن. تو همون هین برق رفت، بعد موتور برق دیگه برق روشن کرد، یعنی گفت اللهم. بالاخره رفت تو ذکر همیشگی خودش، فرهنگش نمیدونست جدا بشه. ماها چراغ روشن میشه، احساس خوبی پیدا میکنیم. بابا اون زمانی که میگفتن ایرانی ها آتش پرست بودن، بازم بالاخره آتش پرست بودن. ایرانی هستی آتش رو احترام بگذار، مسلمان هستی نور رو احترام بگذار. نور چیز خوبیه، خدا تشبیه میکنه معنویت رو به نور، الله و نور و سماوات و الارض. یعنی چی شما فوت میکنی؟ این نمونه های کوچیک رو میدونید چرا باید بهش گیر داد؟ این نمونه های کوچیک رو باید بهش گیر داد، باید پاش فایستاد. من حتی میخوام اون عناصری که فرهنگ ایرانی هستن و معقولن و زیبان از نظر انسانی
میشه ازشون دفاع کرد اونا رو پاش وایسم، علیه فرهنگ غرب حرف بزنم، علیه فرهنگ غرب دوستان خودم رو تشویق بکنم، چه برسه به اونایی که اسلامیه، اونایی که مسلماً ارزشش بالاتره. صله رحم در ماه مبارک رمضان یقیناً ارزشش بالاتر از نوروزه. البته بعضی ها نوروز هم صله رحم میرن، به این دلیل میرن، میگن اساساً نوروز به این دلیل برای ما باقی مونده که نوروز مقارن است با عید قدیر خم. عید قدیر خم یه سالی که برگزار شده یک روز قبل از نوروز بوده، یک یا دو روز، حالا بنابر انواع بررسی هایی که انجام شده. و عید قدیر رو پیامبر گرامی اسلام سه روز عید گرفتن، یعنی همون مراسم بیعت رو سه روز ادامه دادن. و عید قدیر اعظم اعیاد هست برای ما، سالگرد شمسیش میشه نوروز. اون وقت تمام برنامه های ما تو نوروز سفارش های امیرالمومنین علی علیه السلام در عید قدیر. جالبه برای شما بگم، عطر بزن، لباس خوب بپوش، بهترین غذای سالو بخور، عیدی بده، همه چی، غیر از یه دونه موضوع که ما ترک کردیم، صله رحم، دیگر مسائل، و اونم وام دادنه. و الا غذا دادن، اطعام کردن در عید قدیر، جشن قدیر، ثواب 1 میلیون پیامبر رو غذا دادن داره. بعد خود امیرالمومنین میفرماد حالا شما حساب کنید اگه به چند نفر غذا بده عید قدیر چه خواهد شد. بالاخره ائمه خدا خیلی جدی اومدن فرهنگ سازی بکنن. بعضیا میگن اصلا ما شیعیان نوروز رو نگه داشتیم رو حساب امیرالمومنین علی علیه السلام و الا از جشن‌های باستانی چرا هیچ کدومشون نگه نداشتیم. حالا من نمیخوام این موضوع رو بهش زیاد دامن بزنم، ولی فرهنگی که درسته آدم باید حفظش بکنه، و فرهنگ غلط هم نباید خودش رو. مسئولین مملکتی ما 30 سال به این نکته کوچیک فرهنگی متاسفانه بی‌اعتنایی میکنن. قیچی در فرهنگ ایرانی چیز مناسبی نیست. اصلا یه بچه ای، ما قدیما بچه بودیم، یه بچه ای مدام این قیچی رو تق تق میکرد، میگفتن نزن قیچی دعوا میشه. آقای اون بزرگتر، درسته یا نه؟ قیچی بریدن، قیچی مال وصل نیست، مال فصله. بعد میان یه رمان گذاشتن اونجا، یه گل روش میذارن، موقع افتتاح قیچی میکنن. ما بارها به رفقا میگفتیم آقا یه رمان بیارید گره بزنید، بعد این گره رو باز کنید. آقا گره از این کار گوشید گوشوده شد، چون اون لنگ دنیا قیچی برشن گرفتن دستشون، ما هم باید بگیریم. آقا زشته برای ما، به خدا قسم، به شعور ما میخندن. خب این که مال اون ور بود، معنا هم که نداره تو فرنگ تو، جا هم که نداره، تو چرا این کارو میکنی؟ خب تو رفتار خودتو داشته باش. اینا نکات کوچیکه، ولی خدا شاهده بخشی از عناصر هویت ساز برای یه مملکت، برای یه ملت، حتی برای امت اسلامی، ویژگی های فرهنگی بومی شونه. امام رضا علیه السلام از برخی از ویژگی های فرهنگی بومی ما تعریف کرد، بومی ما ایرانی ها. فرمود که شما برای مرده هاتون مراسم زیاد میگیرید، یادش میکنید، سر خاکشون میدید. این سنت شما ایرانی ها رو من دوست دارم. همه جای کشورهای اسلامی نیست 3، 7، 40 اینا بگیرن. ماها مقیدیم، مرده هامونو یادمون نمیره، هی نسبت بهشون و ابراز وفاداری داریم و یادشون میکنیم، دور هم جمع میشیم. این ایرانی اسلامی ها تایید میکنه. جزئیات فرهنگی رو باید مراقبت کرد، حساس بود. آقا ماه رمضان من بحث نمی کنم، ماه رمضان من باید کارم کم بشه، ماه رمضان من افطاری باید بدم، ماه رمضان صله رحم اون کو برنامه دعوت رو آج خانم شما تنظیم کن. خانوما شاید بیشتر بعضی وقتا بتونن دعوت ها رو تنظیم بکنن، رفت و آمد ها رو. بالاخره یه تغییری باید در شهر ایجاد بشه. مگه ما زورکی داریم خدای نکرده نعوذ بالله روزه میگیریم که فقط روزه بگیریم اما فرهنگ روزداری رو حفظ نکنیم؟ چقدر فرهنگ عنصر پر اهمیتیه. گاهی از اوقات فرهنگ میاد جای فکر آدمو میگیره یا فکر انسان رو تحت تاثیر و قرار میده و هدایت میکنه. گاهی از اوقات فرهنگ میاد فطرت رو شکوفا میکنه یا فطرت رو دفن میکنه، خراب میکنه اصلا فطرت انسانو، جای فطرت انسان قرار میگیره. بعضی از مسائل فرهنگی طرف میگه من حس میکنم اینجوری بهتره. ببین این حس تو نیست، این فرهنگ توی بهت القاء شده. شما باور نمیکنید ده ها برابر کل بودجه فرهنگی کشور ما یه دونه کشور فرانسه فقط خرج میکنه برای اینکه فرهنگ کشورهای دیگر رو غربی کنه. حالا من دیگه همه کشورها رو با هم دیگه جمع نزدم، یه جایی گزارشش رو داشتم میخوندم. چرا اونا اصرار دارن اینقدر فرهنگ ما رو تغییر بدن؟ بچه ما چرا این کار نمی کنیم؟ الان 30 سال از انقلاب گذشته، یقه های پیرن ما رو نگاه کنید، هنوز یقه انگلیسی. معلوم نیست این تیکه زائدی که از یقه ما افتاده پایین به چه دردی میخوره دنیا و آخرت. هیچ یکی گوشه تو یخمو ما گفتیم بذار باش. ما لباسمون اینجوری نبود. مد دیگه، یه مد جدید بزن. من گاهی میبینم جوانای پیرن مدل جدید پوشیدن که غربی نیست، ایرانیه، ولی از این یقه انگلیسی نجات پیدا کردن خوشم میاد، میخوام برم ازش تقدیر کنم، میگم بابا خدا خیرت بده. ولی اون برای تفنن شاید این کار رو کرده. خب بیان یک طرحی بریزن، مدام این تا میخوره، یه وقت میره بالا، یه وقت میاد پایین، یه وقت دکمه بهش میزنن، بالاخره اینو قسم انگار نذر کرده مامانش که اینو نگه داره. مامان فرهنگ این مملکت انگار نذر کرده این یقه رو نگه داره. بابا یه روزی اومد یه روزی هم بره دیگه. تو چرا حفظش میکنی چیزی که معنا نداره؟ اصلا مد جدید بزن. تنوع طلبی تو کجا رفته؟ بلکه مد جدیدت یه مدی باشه که خودت درست کرده باشی. خدا شاهده اینا اهمیت داره، اساسا فرهنگ اهمیت داره. متاسفانه در این 30 سال بعد از انقلاب توجه کافی به فرهنگ نشده. حتی با اینکه این دولتی که الان روی کار هست، دولتی است که خیلی از مسائل اسلامی رو سعی کرده در اندازه‌های خودش توجه بهش بکنه، مقام معظم رهبری باز بارها گله کردن از فرهنگ در همین دولت. دادشو کجا بزنه؟ همت جدی وجود نداره، غیرتی نسبت به فرهنگ وجود نداره. فیلمسازهای ما 4 تا فیلم سینمایی سریالی که همیت فرهنگی رو افزایش بده. آقای مال ما نیست. ما یه پدری داشتیم خدا رحمتش کنه، ببخشید دیگه کم آوردیم از بابامون مثال میزنیم، از ایشون مایه بگذاریم. ایشون به شدت حساس بود کسی بگه مرسی. در اوج شادی، در اوج جلساتی که حالا رو دروایستی هست، آدم باید بالاخره تحویل بگیره، محکم میزد تو برجه کسی که میگفت مرسی. مرسی چرا میگی؟ اجازه نمیداد. یعنی کم مونده بود بزنن تو گوشش. حالا پدر ما روحانی بود، بزرگ فامیل بود، بالاخره همه دوست داشتن پیش ایشون یه عزت و احترامی داشته باشن. پاک طرف رو ضایع میکرد، میگم میخوام یه جوری باهات برخورد کنم که دیگه یادت نره. خدا شاهده، یعنی جای دیگه نگی، نه که فقط جلو من نگی. اینوشون تاکید میکرد. من یاد اون رفتار امیرالمومنین علی علیه السلام افتادم که جایی آب مختصری بود، مردم میخواستن وضو بگیرن، یک کسی بود هی دیگران رو هول میداد، علی ابن ابی طالب علیه السلام یقش رو گرفت آورد این ور، محکم کوبوندش به زمین. طرف بلند شد گفت چرا میزنی به من اینجوری؟ آقا فرمود می میخوام تو یادت باشه دیگه هول ندی کسی رو. به چه رفتار غلطیه داری؟ من یاد این رفتار امیرالمومنین میافتادم. اصلا بیا شمع رو فوت کن که اصلا پیش ایشون کسی جرأت نمی کرد. می اومد بساطو به هم میریخت، میگفت بشینید قرآن بخونید، سرود بخونید، یک کارهای دیگه بکنید. چه رفتار غلطیه؟ انشاءالله ما تعصب فرهنگیمون اساساً افزایش پیدا کنه، تعصبمون نسبت به فرهنگ رمضان هم نه افزایش پیدا کنه، ایجاد بشه. چون من هیچ مقدار تعصب مختصری هم نمیبینم که بگم تقویت بشه، ایجاد بشه، یه فرهنگی در شهر ایجاد بشه، همه بفهمن که آقا بله نه بله دیگه ماه رمضان شد دیگه. ببین جوونا چقدر به بزرگترها احترام میذارن. همین الان در مسجد داری میری بیرون، یه جوون با یه پیرمرد داشت میرفت بیرون، جوونه برگرده به پیرمرد بگه آب بفرمایید، ببرن نه شما بفرمایید، ماه رمضانه. اینجوری نیست که من کار داشته باشم سرمزم پایین برن. بزرگترها دارن از مسجد میرن بیرون، یه جوونی دیدن یه محبتی بکنن، ماه رمضانه. حالا من وقتای دیگه حوصله ندارم، ولی پیغمبر فرموده که تو ماه رمضان بزرگترها به کوچیکها مهربون باشن. بقیه آمار رو عرض نمی کنم، بخش دوم کلام هم باقی بمونه برای فردا. در ماه مبارک رمضان فضای فکری و روحی ما باید تغییر پیدا کنه انشاءالله. فضای فکری و روحی ما، حتی نگاه ما به خود ما باید تغییر پیدا کنه. مواظب باشید، اولین کس، یکی از اولین شخصیت هایی که در اسلام فرهنگ سازی می کرد کی بود؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. برنامه هفتگی داشت برای گریه کردن بر مزار شهدا، یاد شهدا رو گرامی می داشت، به صورت یک آیین در آورده بود برای خودش، به صورت یک آداب. فرهنگ سازی به این میگن یه رفتار خاصی رو شما به عنوان رفتار معنادار، محترم، حتی مقدس برای خودت تکرار کنی و اینو نشون بدی به جامعه، همه اینو درک کنن، جا بیفته تو جامعه، آثارشو نشون بده. حضرت صدیقه کبرا پای پیاده هر هفته میرفت کنار قبر حمزه سید الشهدا، کنار سید شهدای مدینه عشق میریخت. و حال اینکه حمزه سید الشهدا محتاج فاطمه زهرا بود، ولی پاسداشت یاد شهید یه فرهنگه. بعد ادامه فرهنگ سازی از زهرا سلام الله علیها رو ببینید. این تسبیحات از زهرا سلام الله علیها که میگید بعد از نماز، هدیه ویژه الهی است برای از زهرا. ثواب نماز رو هم ارتقا میده، مهمترین تعقیبات بعد از نماز هم هست. کسی رو این تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بعد از نماز رو 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله رو نگه، روز قیامت حسرتی خواهد خورد که هیچ چیزی جایگزین به تسکین دهندهش نخواهد. یادتون باشه از این کم بگذاری، برای هر چی بگذاری خیر و برکت نخواهد داشت، مگر اینکه تو اضطرار اجبار داشته باشی، اضطرار بحثش متفاوته. باید قبل از اینکه زانوهای پاتو باز بکنی، تغییر بدی مکان تو، تسبیحات رو بگی. این تسبیحات مشهور شده به تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها به همه شیعیان هدیه کردن، به همه مؤمنین بخونند و ثوابش رو ببرن. ثواب نماز چقدر افزایش پیدا میکنه بماند. وقت فرهنگ سازی رو در رفتار حضرت زهرا سلام الله علیها ببینید، بالاخره این 30 و چند تا شمردنشون با تسبیح راحت تره. تسبیح میخواد درست کنه، از تربت حضرت حمزه سید الشهدا برمیداره، گل درست میکنه، تسبیح میکنه. وقتی هم که تسبیح دستشه، خاک تربت شهید دستش باشه، ببین خاک قدمای حضرت زهرا و امیرالمؤمنین حرمتش بالاتره ها، ولی میخواد فرهنگ سازی کنه، به ما یاد بده شهید حرمت داره، تو جامعه میخواد جا بندازه. تو رو خدا فرهنگ رو ببینید چقدر اهمیت داره. هدیه ای از هدایای فرهنگی در دین به شما دادن، قدر بدونید. فرهنگ جامعه خودتون رو هم هر چه مقدارش معقول زیباست حفظش بکنید. بله ممکنه ما هم فرهنگایی داشته باشیم که خوب نباشه، حالا اونا هم تصفیه میکنیم انشاءالله، کم کم میذاریمش کنار. فرهنگ ازدواج چقدر خیلی ها رو اسیر کرده، فرهنگ کار و معاش، فرهنگ شغل، همه میخوان مدیر کل بشن. اینا یه عناصر کاستی های زیادی تو فرهنگ داریم، حالا اینا رو
چون چند تا تعریف کردیم گفتم یه تذکری عرض بکنم، و الا روز اول ماه مبارک رمضان وارد ضیافت شدیم. نمیدونم شما در این مهمانی لباسای قشنگی تنتون کردید یا نه. خداوند متعال در قرآن میفرماید لباس تقوا بهترین لباسه. ما هم اومدیم مهمانی، میخوام روز اول ببرمتون کوچه های بنی هاشم، در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، از مادرمون تقاضا کنیم یه لباس قشنگ تنمون بکنه. ما میخوایم بریم وارد مهمانی بشیم که همه سر سفره نشستن. باور بفرمایید با لباس آلوده بریم مادر معنوی ما شرمنده میشه، و هیچ کس مثل او قدرت نداره، ید اللهی نداره که بتونه یک لحظه لباس ما رو تغییر بده. از مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها بخوایم مدد کنه به ما. پیغمبر اکرم فرمود التماس کنید خدا رو، توفیقات ماه رمضان رو خدا بهتون بده. با نیت صادقه ما توسل پیدا میکنیم به بیبی دو عالم، بریم امروز در خانه فاطمه زهرا رو بزنیم. اما اگر در زدید آرام در بزنید، این در نیم سوخت خاطرات سهمگینی با خودش به همراه داره. یا فاطمه مادر اینها با گل آمدن در خانه شما، نه با هیزم نه با خار مغیلان که در خانه شما رو آتش بزنن. در رو به روی فرزندان خودت باز کن. اصلا چرا حضرت زهرا بیاد دم در رو باز کنه؟ اون شرایطی که شما شنیدید فاطمه آمد پشت در، شرایطی بود که دستهای علی بسته بود، علی از سر ناچاری در خانه نشسته بود، نمیتونست کاری انجام بده دیگه، کاری از حسنین بر نمیومد، همه اسیر موقعیتی سهمگین و تلخ بودن. اینجا فاطمه زهرا فرمود من برم صدای منو بشنون، اوضاع تغییر خواهد کرد. راست میگفت حضرت زهرا سلام الله علیها. چند نفر رو آورده بودن که آدمهای بزن بهادری بودن، آدمهای بی سر و پایی بودن، گفتن اینا نمیفهمن حرمت این خانه چقدره و حرمت این خانه بالاست، بهشون بگیم این در خانه رو آتش بزنید، میزنن هرچه بگوییم میکنن. آقا تا صدای فاطمه زهرا بلند شد اون اراذل و اوباش برگشتن، گفتن این صدای فاطمه است، ما با فاطمه طرف نمیشیم. نمیدونم چی شد در به سینه فاطمه اصابت کرد، صدای ناله فاطمه به آسمان برخاست و ابتا علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
www.bayanmanavi.ir